سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و با سپاس از دستاندرگاران تلویزیون. ارژنگ بامشاد هستم و به برنامه رویدادهای سیاسی این هفته با شما همراه خواهم بود. وضعیتی را که ایران درش قرار داره در شرایط کنی و اون وضعیتی که یک سویش مردم هستن و یک سویش حاکمیت هست را میشه یک نگاه کلی بهش انداخت و روشن کرد که چرا چنین فضای ما درش هستیم و حکومت چرا این چنین نگران هست از وضعیتی که درش قرار داره و این چنین برخوردی که داره میکنه با جنبش مردمی، با مردم به صورت خشن و سازمان یافته و سرکوبگرانه است. واقعیت نستش که این حاکمیت از وقتی که تلاش کرد که به صورت یک واکنش ظاهرا به صورت یک جمعی یک دست در بیاد، این تصور را داشت در تبلیغاتش که با یک دست شدن حاکمیت، یعنی با اینکه همه ای ارگان ها در خدمت رهبر باشند، پیشکار رهبر باشند، یعنی خب به قضایی که همیشه پیشکار رهبر بوده و دستوراتون را اجرا کرده، مجلس که در اختیارش مد قرار گرفته بود و قوه مجریه که در دست اعتدالیون و اصلاح طلبان بود هم از دست اون خارج شد و رسید به دست آدم مثل رئیسی که در خودش اعلام کرده که در بست در چارچوب نظرات رهبر انجام ذکر میکنه. یعنی اون سیاستی که بحث داره میشه تو خیلی از این نیروهای حکومتی که قانون اساسی رو به شکلی تنظیم کنن که حتی انتخاب رئیس جمهور رو از طریق رهبر انجام بشه، به دستور اون باشه، به دیگه نیازی به انتخابات نباشه، در همین راستا خب اینا عملی کردن، اجرا کردن. بنابراین اون وضعیتی که الان در حکومت قرار داره وضعیت به این شکل هستش که تمام ارکان قدرت در اختیار بیت رهبری و رهبر هست و اون سیاست و حرف آخر را در سیاست میزنه. اینها وقتی به اینطور کار رو میخواستن انجام بدن، استدلالشون این بود که اینا میتونن مسائل اقتصادی مردم رو حل کنن، مسائل مشکلات مختلف رو که مردم دارن برطرف کنن و از این طریق عامل بدبختی ها را سیاست های دولت های پیشین، دولت های اصلاح طلبان یا اعتدالیون میدونستن و اونا را به عنوان دولت های نئولیبرال مطرح میکردن و حمله شون به نئولیبرالیسم بود. واقعیتش نیستش که حمله به نئولیبرالیسم هرچند سیاست های اصلاح طلبان و اعتدالیون نئولیبرالیستی بود، ولی واقعیت نیست که اقتصاد ایران اقتصاد نئولیبرال نیست، یک اقتصاد فاشیستی متکی به نیروهای اصلی است که قدرت دستشونه، قدرت اقتصادی دستشونه، بخش اعظم اقتصاد ایران در دست حاکمیت هست، یعنی در دست ولایت فقیه هست، در دست سپاه هست، در دست نهادهای زیر نظر رهبر هست، چه فرمان اجرایی، چه بنیاد مستضعفان، چه آستان قدس و تمام امامزاده هایی که هستن، و این بخش اعظم اقتصاد هست، یعنی اقتصادی که دست دولت هست یک اقتصاد بسیار که بخش پایینی هست، چیز در حدود 40 تا 50% و بقیه دست اوناست و اونها تمام ارکان اقتصاد در دست دارن. اقتصاد ایران بیش از اون که یک اقتصاد نئولیبرال باشه یک اقتصاد فاشیستی است، یک اقتصاد متکی به قدرت نهادهایی است که به هیچ جا حساب پس نمیدن، نه به مجلس پس میدن، نه به دولت حساب پس میدن، به هیچ جا، و تو همه جا در ردیف‌های بودجه از امتیازاتی که برخوردارن ولی در پاسخگویی مطرح نمی‌کنن. خب اینا اومدن مطرح کردن که این نئولیبرال‌ها رو ما کنار می‌زنیم به خودمون به شیوه جهادی، که به شیوه جهادی در مجموع همون شیوه‌های فاشیستی است، شیوه‌های ابزارهای بی‌قانونی، یعنی حتی در چارچوب قانون اساسی خودشون هم اقدام نمی‌کنن. خب این روشنه که وعده‌های دادن الان در مقابل اون وعده‌ها موندن. الان درسته که در سال گذشته با چاپ گسترده پول به بالا بردن نقدینگی تونستن مسائلشون رو حل کنن، ولی الان میدونن که به این شکل نمیشه کشور رو اداره کرد. بحران‌ها همه جا داره سر باز میکنه، اعتراضات به شکل گسترده‌ای داره شکل میگیره، اعتراضات معلمان هست، اعتراضات کارگران هست، اعتراضات بازنشستگان هست، و خود این که دولت اومد در مقابل مصوبه شورای عالی کار که 38% او افزایش داده بود در شرایطی که تورم 52% هست، اینا گفتن ما فقط افزایش 10% میدیم که این بحران خیلی گسترده شد و حالا بالاخره مجبور شدن که اون مصوبه شورای عالی کار رو بپذیرن، هرچند با اما و اگر مجبور شدن رتبه‌بندی رو بپذیرن، ولی با چیزایی که داشت قاطی میکنن و بندهایی که وارد کردن عملا سعی میکنن که حقوق معلم‌ها رو تا اونجایی که امکان داره بزنن. خب اینا نارضایتی‌های گسترده‌ای رو داره شکل میده. فقط در زمینه معیشت نیست که اینا دچار بحران‌های سنگین هستن، در زمینه محیط زیست همه جا با بحران خیلی شدید هستن. اصلا الان مسئله دریاچه ارومیه داره میره به سمت خوش شدن و خوش شدن در یه جمعه الان زیست در شهر تبریز رو به هم خواهد زد، به تعادل منطقه رو به هم میریزه. این خودش متوجه این قضیه هست. یا مسئله کم آبی کرد، مسئله کمبود آب شرب که به شکل خیلی وسیع 10 روز مردم شراب ندارن تو این شهرهای منطقه، خودش نشوندنده بحران است که تا چه حد این بحران به شکل عمیقی داره ادامه پیدا میکنه و اینها پاسخگو نیستن و توضیحاتی که میدن توضیحات بسیار سطحی هستن. در هر عرصه‌ای که نگاه میکنید این حکومت دچار یک بومسهای شدید هست و این بومسهای شدید تو شرایط کنونی اینها را مجبور کرده که به این فکر کنند. تا حالا فکر میکردن که اون شعارشون این بود که ما بدون برجام میتونیم مسائل اقتصادی رو حل کنیم. اون شعارهایی که بیشتر تو سرمقاله های کیهان نوشته میشه، یعنی کیهان به عنوان تکتیرانداز بیک و سخنگوی اصلی جناح فاشیستی تر حاکمیت نظراتشون رو مطرح میکنه، اینها میگفتن خب برجام پیوند نمیزنه، ولی مجبور شدن که خب با برجام برن توافق کنن در چارچوب همون توافقی که یک سال پیش عراقچی کرده بود و اجازات بیشتری گرفته بود، دوباره مجبور همون را بپذیرن و مجموعه شرایط نشون میده که اینا مجبورن که به این نتیجه برسن که بدون برجام نمیتونن بسیار از مشکلاتشون حل کنن. چرا؟ با امضای برجام بخش گسترده از پولهای بلوکه شده ایران برمیگرده، بعد فروش نفت براشون فراهم میشه، امکان سرمایه گذاری در بخش های کلیدی مثل نفت گاز فراهم میشه. با خاطر اینکه یک آمار کوچیکی ارائه بدم، ایران در حدود 400 میلیارد امکانات تا تجهیزاتی داره که در شرکت در نفت و گاز داره از این تجهیزات استفاده میکنه. تعمیر اینا، تعمیر اساسی اینا خودش در حدود چیزی حدود 20 میلیارد دلار هزینه داره، یعنی 5% خود این دارایی ها نیاز داره به اینکه تعمیر به تعالی اینا تعمیر اساسی نکرده خود این قضیه کرد. از طرف اینا نفتش اینا دارن به قیمت زیر قیمت با تخفیف های خیلی گسترده میفروشن، در حالی که اگه برجام برقرار بشه میتونن نفت رو به قیمت واقعی بفروشن. همین یک سالی که اینا تاخیر داشتن در توافق برجام، کاری بود که توسط رهبر رژیم انجام گرفته، خواست که مسئله برجام دولت جدید برخورد کنه و توافقاتی که دولت روحانی حسن روحانی کرده بود بازدریف و عرافچی رو به هم زدن، چیز در حدود 90 میلیارد دلار ضرر زدن این کشور. یعنی موقعی که نفت بشکه 140 دلار بود نتونستن نفت بفروشن و اینا نفتشون رو به قیمت ارزون به چین فروختن. همون نفتی هم که فروختن با توجه به کاری که روسیه کرد اومد نفت ارزون تر داد و بازار چین و هند رو هم از ایران گرفت. بنابراین تمام سیاست های اینا سیاست هایی است که بیان یک ورشکستگی سیاسی است که ناشی از دیدگاه غلطشون نسبت به تحولات جهانی، نسبت به نگاه شرق و اون استکبارتیزی کوری که بیشتر تامین کننده منافع چین و روسیه است تا منافع ایران. به نظرم این وضعیتی است که اینها درش دخیل هستن و اسیر اون قضیه است. ولی حالا متوجه شدن که به این راحتی نمیتونن مسائل حل کنن و بایستی برن برجام امضا کنن و توافق کنن و به قول خودشون جام زهر را بنوشن، علی رغم تبلیغاتی که در چند سال گذشته به خصوص در دوره روحانی کردن علیه برجام، حالا باز همون تبلیغات به یه شکلی پس بگیرن و اون هسته سفت هوادار خودشون را راضی نگه دارن که ما در اینجا کار جهادی کردیم و نشون میده که تو بحثاشون، تو صحبتاشون، تو تبلیغاتشون هدفشون در قدم اول توجیه این هسته سفت هست. این وضعیتی است که در مورد مسائل برجامی وجود داره به سیاست خارجیشون. از اون طرف اون چیزی که اینا رو مجبور کرده که برن به این قضیه تن بدن اینه که احساس میکنن که زمین زیر پاشون داره به قدر سوس میشه، امکان انفجارات طولی خیلی بالاست، اعتراضات خیلی گسترده است. به این دلیل اینا ضمن اینکه از اون طرف دارن میرن به سمت برجام به اون قرار رو امضا کنن تا بتونن امکانات مالی را به دست بیارن، از طرف دیگه سیاست سرکوب خشن رو در مقابل مردم در پیش گرفتن. ما این سرکوب خشن رو تو چند ماه گذشته تو دستگیری های گسترده فعالان سنفی معلمان دیدیم، سران سندیکای شرکت واحد دیدیم، در دستگیری 1000 نویسنده های برجسته، هنرمندان برجسته مثل جعفر پناهی و محمد رسولوف و آل احمد دیدیم و احضارهایی که تمام فعالانی رو که قبلا محکوم کرده بودن توی سالهای گذشته به احکام زندانشون به صورت تعلیق در آوردن، دارن احضار میکنن مثل برادران دارالشفا و بقیه کسایی که دارن احضار میکنن اینا رو یکی یکی و میخوان اون فشار سرکوبگرانه خودشون رو چکار کنن ادامه بدن، ضمن این که در این فشارهایی که مثلا بر فعالان صنفی کارگری به معلمان آوردن مسئله سناریو سازی های و حق لحانه و خیلی زشتی را که اینا به اصطلاح متهم کنن به جاسوسی و ارتباطات با جاسوسان از این حرفا که اون تلاششون شکست خورده. این به نظر من نکته اساسی است که سیاست سرکوب خیلی خشن دارد. این سیاست سرکوبشون خب مثلا ما در مورد تشدید سرکوب می‌بینیم که پرونده وکلای پرونده وکلای پرونده سلامت هم به جریان انداختن، اونا رو محکوم کردن به 4 سال زندان، برای اینکه اون وکلای بوده که اینا اعتراض کردن، می‌خواستن نامه بنویسن و اعتراض کنن به حکم ممنوعیت صادرات واردات واکسن ضد کرونا که این باعث مرگ صدها هزار نفر تو ایران شد، حکمی را که خامنه‌ای داد که واکسن های انگلیسی آمریکایی وارد نشه، و اینا خواستن ببینن که چرا این رخ داده شده. حتی تو مرحله تهیه متن نشدن اینا رو دستگیر کردن و الان به زندان محکوم کردن، و این در کنار اون فضای سرکوبگرانه است که دارن ادامه میدن. جدا از اینها یک نکته ای را که اینها خیلی دارن روش چیز میکنن، یعنی چهره هایی که محبوب هستن در بین مردم دارن روی این چهره ها فوکوس میکنن و اینها را زیر فشار قرار میدن. ما مثلا قبلا مسائلی اومد پیش اومد برای بوریا قفوری رو دیدیم که عملا اونا کاری کردن که دیگه تو تهران نتونه بازی کنه و الان توی خوزستان بازی میکنه، و حالا علی کریمی را زیر فشار قرار دادن. و علی کریمی یک نکته رو مطرح کرده، به نظرم نکته جالبی است. میگه خب این حجمی که شما دارین تبلیغات میکنین یا نظر میکنین یا از پولهای و بودجه ها استفاده میکنین برای نظر و نیاز که توی مراسم عاشورا و تاسیا کنین، این پول رو سرمایه گذاری کنین و برای سلامت اون آدم های بیمار یا اقشار پایین استفاده کنین. نکته بسیار جالبی میگه، حالا بهش حمله کردن که این به مقدسات تون کرد، در حالی که واقعش نستش که حرف اون توهینی به مقدسات نیست. واقعیت نیستش که اعتراض به این شیوه هایی که حکومت داره انجام میده خیلی از طرف های دیگه هم بارها اعلام شده. مثلا در زمان قالیباف هم در زمان زاکانی اینا از بودجه شهرداری تهران استفاده میکنن، در زمان قالیباف استفاده میکنن میکردن و سازماندهی میکردن مراسم عربه اینا، حتی تا جایی که نظافت کربلا را گذاشته بودن به عهده پاکبانان تهران. خب این به نظرم سوء استفاده از اموال عمومی است برای کار تبلیغاتی مذهبی. یا این دفعه زاکانی اومده چیکار کرده با بودجه شهرداری تهران روز تاسو عاشورا صفها به طور وسیع چیز کرده، نظری درست کرده و غذا پخته به دیگران غذا داده. خب اصلا از کجا این میتونه از بودجه عمومی استفاده کنیم برای تبلیغات شخصی؟ اینا سوء استفاده هاست که اینا دارن میکنن. ضمن اینکه اون صحبتی که علی کریمی کرده صحبت جالبی است، یعنی موضوع از این بزرگتر و گسترده‌تر است. اون این هستش که در جمهوری اسلامی اینها و اون اعتقادات مذهبی که دارن خب بخش‌های مختلفی هست از این امکاناتی که باید در به خدمت مردم فقیر یا کم درآمد یا فرودست قرار بگیره یا نمیگیره. خب مثلا اینا چیزی دارن به نام خمس، چیزی دارن به عنوان زکات، به عنوان سهم امام، و ضمن اون وجوهاتی که مردم هدیه میکنن به آستانهای قدس، خب اینا چرا صرف اون در اختیار اون آخوندهای قرار میگیره که در رأس اون کار هستن؟ مثلا اوقاف برای خودش چیکار داره میکنه؟ یا آستان قدس که مثلا 3000 خوده شرکت زیر دستش از شرکت بزرگ، این درآمد شرکت رو کجا خرج میکنه؟ برای چی خرج میکنه؟ یا اون مسئله زکاتی که مطرح است، خمسی که مطرح است، اینا چجوری خرج میکنن؟ خب اگر مجموعه اینها را، یعنی مسئله زکات، خمس، سهم امام، وجوهاتی که به آستان قدس، درآمدهایی که آستان قدس به مجموعه آستانهایی که امامزاده دارن همه بیاد زیر نظر سازمان تامین اجتماعی، اینا تبدیل بشه به یک درآمد به سرمایه انباشته شده این تامین اجتماعی، تامین اجتماعی میتونه برای این بیاد با شناسایی که کرده درکای پایینا بیاد شروع کنه به خانه سازی اجتماعی و ارزان به اونا، میتونه تامین کنه بیمه تمام این هستی، بیمه درمانشون رو تامین کنه، میتونه زندگیشون رو تا زمانی که کار ندارن تامین کنه. خب ما این سیستما در سیستم‌های تامین اجتماعی مثلا کشور اروپایی می‌بینیم، مثلا کشورهای مثل آلمان، فرانسه یا سوئد، سیستمشون اینطوریه که کسی که وضعیت مالی خوبی نداره، وضعیت زیر خط فقر هست، میره زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی، به این سازمان تامین اجتماعی تمام هزینه‌های زندگی رو از مسکن، رفت و آمد، غذا، خوراک، پیداشت میده تا زمانی که و براش تلاش میکنه کار پیدا کنه. تا زمانی که کار پیدا نکرده و حتی وقت کار پیدا میکنه، اگر کارش طوری باشه که تامین نکنه اون بخش از هزینه زندگیش را، یعنی اینا نرسونه به خط فقر، به یکم بالاتر از خط فقر، مابقی را سازمان تامین اجتماعی میده. این کارش که تو ایران خب از قدیم میتونستن بکنن، از طریق همین زکات، از طریق همین هدایایی که مردم میکنن به این آستانه‌های مذهبی، خب میتونن اینا رو جمع‌آوری کنن بدن زیر نظر سازمان تامین اجتماعی و اون به شکل عمومی درک های پوشش بده به این مثلا بحران مسئله فقر رو حل میکنه به شکلی، ولی اینا این کار رو نمیکنن و اینا سعی میکنن از طریق صدقه پروری به سفره پروری بخش های حامی دور خودش درست کنن. مثلا ما میبینیم که یک مکتب کمیته امام برای خودش یک ایده دور خودش هست و اینا حتی سعی میکنه اینا رو به شکل سازماندهی کنه و زیر تحصیل خودش بگیره، بنیاد مستضعفان همینجور، بنیاد خانم بنیاد شهدا همینطور، به تمام شبکه هایی که درست کردن و اینا هر کدوم به هر باندی وصل هستن با همون باند مجبورن تو سیاست های اون باند شرکت کنن، هوادار اون جریان باشن، تو انتخابات با اونا رأی بدن، توی نحوه کارشون با اونا سر کار داشتن. یعنی یه جور ملوک و طوایفی درست کردن تو این رابطه که این ملوک و طوایفی در دلش هم راهی برای دزدی های خیلی فراوان وجود داره و میتونه از طریق این دزدی های فراوان خیلی ها جیباشون رو پر میکنن. و میبینیم که اون چهره های سرشناسی که تو این حکومت مطرح هست، من تو این سال ها تو این 40 سال وقتی که مثلا صحبت میکنیم، خب مثلا اسم آدمی مثلا خاوری در میاد، نمیدونم جزائری در میاد، یا نمیدونم چی میگن اون تیپ های مختلفی بودن که احمدی‌نژاد پرورش داده بود مثل بابک زنجانی. یعنی این تیپا تیپایی هستن که معرف جمهوری اسلامی شدن، یعنی چرا همه تیپای دوست، حتی خود شمخانی وقتی مثلا صحبت میکنن و مطرح میکنن که چرا این مثلا با برجام مخالفه، برای اینکه هم پسراش هم داماداش همه اینا جزء کسایی هستن که بزرگترین شرکت های کشتیرانی دارن، معاملات عظیم با شیخ نشینا دارن و خودشون یکی از قدر قدرت های عرصه اقتصاد هم، و این برایش مثلا این وقتی که تحریم وجود داره به عنوان کاسبان تحریم خیلی دون زمینه بهره میبرن. همینطور دیگرانی که این رابطه هستن، وقتی نگاه میکنین این آقازاده هاشون به شکلی بعد دریای نفت و گاز ایران دارن نشستند، دارن چپاول میکنن. جالبه که اینایی که خودشون اینقدر علیه آمریکا شعار میدن و ضد استکبار هستن، 4200 نفر هست و فرزندانشون در کشورهای آمریکا و اروپا و کانادا زندگی میکنن، به درس میکنن یا تجارت میکنن و نیستن تو ایران. بنابراین این حکومت حکومتی است که از یک طرف حکومت کانالیاست، از یک طرف حکومتی است بر یک اقتصاد به شدت فاشیستی چپاولگر و غارتگر استوار هست و از اون بر یک سرکوب بسیار لجام و سیخته است. این وضعیتی رو که دارن بر متن این وضعیت می‌بینیم که اینا نگران این جنبشی هستن که دارن به هم پیوند می‌خوره. و چون جنبش داره به هم پیوند می‌خوره در کنار هم قرار می‌گیره، ارتباطات درونی قدرت مردم خیلی این قدرت رو نگران کرده. می‌بینیم که قطع ارتباطات مردم کاری است که در دستور کار وزیر قطع ارتباطات قرار گرفته و تنها وزیری است که مثلا با جدیت داره کار خودش انجام میده و روی قطع ارتباطات متمرکز شده. ما میبینیم که تو این چند هفته اخیر اینا گذاشتن که سرچشمه ارتباط داخل و خارج رو قطع کنن. به چه شکلی؟ به شکلی که اون مرکزی که کدها رو میفرستاد برای وصل کاربران تو ایران، کدهای کسایی که کاربر واتس اپ و اینستاگرام و تلگرام هستن، دارن اون رابطه کدها رو قطع میکنن و نمیذارن کدها برسه. از طریق قطع اون قضیه. خب اینطوریه که کسی که از تلگرام خارج شه نمیتونه وارد شه، کسی که از اینستاگرام خارج بشه دیگه نمیتونه وارد شه، کسی که از واتس اپ خارج بشه دیگه نمیتونه وارد شه. و از این طریق به اون شیوهی که چینی ها تجربه دارن توش، به این راه را بستن و این شبکه ها بدون که فیلتر کنن که مردم بتونن از فیلترش کنن استفاده کنن، اومدن کل اون رابطه پیامک ایران که با مرکز داده میشه را قطع میکنن و از این طریق ارتباط ها قطع کردن. ضمن این که پهنای باند هم به شدت کاهش دادن، طوری که تمام کسایی که تو ایران هستن نسبت به این که توی مقاطعی اولا ارتباطشون به شدت قطع میشه، توی مقاطعی ارتباطشون به شدت ضعیف میشه، در ارسال عکس و فیلم به شدت دچار مشکل میشن. نشون میده که ارتباطات اون نگرانی اصلی است که حاکمیت باشه رو هست. چرا؟ برای اینکه از پیوند مردم با هم دیگر، از همگرایی هایی که وجود داره، از اون نهادسازی هایی که در درون مردم وجود داره به شدت نگران هست و میدونه که اینا میتونن دور هم جمع بشن. یک مرتبه وقتی که بازنشستگان سراسر کشور شهرهای مختلف همزمان جمع میشن با هم پیوند قرار میکنن، قرار میذارن به حرکت میکنن، یا وقتی که معلمان این کارو انجام میدن از طریق اون تحصن ها و تجمع هایی که داشتن، یا حمایتی که میکنن از معلمان زندانی تو این رابطه، همه اینا اون چیزایی است که باعث نگرانی حاکمیت شده. یعنی حاکمیت به شکلی سعی میکنه ارتباطات بین مردم را قطع بکنه، از طریق سیاست سرکوب را، از طریق کادرزنی و دستگیری سران و فرمان یا مثلا رهبران این حرکت ها این جنبش ها را بی‌سر بکنه، و از اون طریق از طریق زندان های طولانی این کار انجام میده و ترس و نگرانی در مردم رو افزایش بده تا بتونه خودمون و نیروی را که داره، نیروی پایه خودش را بسیج کنه و از طریق نیروی پایه خودش برای خودش عمر طول عمر بیشتری را فراهم کنه. ولی این تمام تلاش ها توی تاریخ یک ملتی که کم کم متوجه شدن که اینجا ما با یک حاکمیت به شدت سرکوب بر روبرو هستیم، این حاکمیت نمیتونه خواستای مردم را برقرار کنه و صدماتی که به این اقتصاد کشور داره میزنه، صدماتی که به محیط زیست کشور میزنه، صدماتی که به روان مردم میزنه، به جوانان مردم، به اون تحصیل کرده های مردم میزنه، با از طریق کارهای مختلفی که میکنه، یعنی با مردم واقعا متوجه شدن که با یک حکومت به شدت سرکوبگر و به شدت ضد مردم رو برسن، حکومتی که حتی در زمینه آموزش که علا رقمش چیزی که تو قانون اساسشون هستش که آموزش باید رایگان باشه و در خدمت همه باشه، یک آموزش طبقاتی به شدت کالای شده را سازمان دادن و این چیزیست که فرزندان اخشار توی دست راهی برای تحصیل عالیه نخواهند داشت. این وضعیت است که مردم با شعور هستند و مردم متوجه این قضیه شدن، حاکمیت هم نگران این قضیه است، سعی می‌کنه از طریق بسیج نیروهای پایه خودش، از طریق سازماندهی نیروهای سرکوب خودش، از طریق قطع ارتباطات بین مردم، از طریق قطع رابطه رهبران جنبش‌های مدنی با خود این جنبش‌ها راهی درست کنه که اون رو خودش طولانی تر کنه و از اون برم خودش را زیر چتر حمایتی چین و روسیه قرار بده و امیدوار هست که از این طریق طول عمر خودش رو افزایش بده، ولی جنبشی که داره به آگاهی میرسه و به این نتیجه رسیده که دیگه نمیخواد مثل گذشته زندگی کنه، این جنبش جنبشی نیست که به راحتی آرام میگیره و تن بده به این وضعیت. ما شاهد حرکت به گامهای استوار و شکوهمند مردمی هستیم که برای آزادی خودشون، برای یک زندگی بهتر دارن مبارزه میکنن و باعث آرزو کنیم که این مبارزه هر چه عمیق‌تر، سازمان‌یافته‌تر، متکی به نهادهای مدنی و تشکل‌های مستقل مردم‌تر تا بشه به سمتی بریم که اون کسایی که در آرزوی بازگشت استبداد گذشته هستن اونا هم متوجه بشن که این ایران، ایران قدیم نیست. اون کسایی که دارن هم نیروهای سلطه‌گر امپریالیستی که امکانات وسیع رو در اختیار زاغلبی گذاشتن که حرفا رو بزنه و حالا اون اخباری که اطلاعاتی که در فرای دیوان میدن که اون بتونه بگه که نمیدونم مردم ایران خواهان پادشاهی هستن و ما خواهان بازگشت هستن، اینها اون امیدهاییست که دارن تزریق میکنن، یعنی ولی مردم ایران، مردمی که با پاهای خودشون سلطنت 2500 رو به زیر کشیدن، دیگه تن نخواهند دوباره برگردن به زیر استبداد فردی سلطنتی به جای استبداد فردی ولایت فقیه. مردم خواهان حاکمیت خودشون هستن، حاکمیت دموکراتیک. و امروز که سالگرد 28 مرداد هم هست، 28 مرداد رو ببینید، باید توجه کنیم که 28 مرداد اون روزی بود که ائتلاف سلطنت، روحانیت و امپریالیسم حکومت ملی دکتر مصدق و اون آرزوهای ملی مردم ایران رو در هم شکست، آرزوهایی که بعد از اون بود که خاورمیانه رو وارد یک دوره ارتجاعی کرد، یعنی اون تحولی که در ایران اتفاق افتاد اگر اون تحول ادامه پیدا می‌کرد اون دولت ملی به دموکراتیک شکل می‌گرفت و پیش می‌رفت، مردم می‌تونستن حق انتخاب خودشون داشته باشن، خاورمیانه اینچنینی نداشتیم. ولی کشورهای امپریالیستی برای اینکه بتونن خاورمیانه رو به عنوان مهمترین منطقه جهان، تامین کننده نیاز انرژی جهان هست، تحت کنترل سلطه خودشون داشتن، کودتا رو انجام دادن از طریق اصلی‌ترین و مهمترین کشور منطقه. و این حادثه اتفاق افتاد در زمانی که شاه و امپریالیست تو شرایطی که مردم ایران به یک انقلاب دموکراتیک، به یک انقلاب برای عدالت اجتماعی مبارزه می‌کردن، تحویل به شکل‌های مختلف غیر مستقیم تحویل روحانیت دادن، با توجه به اینکه شاه تمام نیروهای مترقی رو زندان کرد، سرکوب کرد، تشکل رو نابود کرد، عملاً روحانیت دست پاش باز گذاشت که توی موج انقلابی مردم به یک جریان و ایدئولوژی تاریک‌اندیش پناه ببرن، عملاً این نیروها جامعه رو تحویل یک بنیاد گرایی اسلامی دادن که کل خاورمیانه رو در چنگ خودش گرفته. الان به ما ایران برای اینکه بتونه از این قید راحت بشه نیازی به بازگشت به سلطنت نداره، مگر ایران در کنار مردم منطقه خواهان استقلال خودشون هستن، خواهان آزادی خودشون هستن، خواهان برابری هستن، خواهان رهایی هستن. این اون چیزهایی است که هم کشورهای امپریالیستی، هم سلطنت طلبا و هم روحانیت باش مخالفن. بنابراین مبارزه مردم ایران برای آزادی، برای رهایی، مبارزه برای حق حاکمیت خودشون، نه زیر پار بالایمون رفتن به امید روزی که مردم در آزادی، در رهایی و در استقلال زندگی کنن و زندگی خوشبختی داشته باشن.